مجله در تا سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
تشکر صالح صاحب. ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز چهارشنبه 21 سرطان و 11 جولای، من سلطان محمد سرور با شما هستم. این برنامه را که حاوی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان در 24 ساعت گذشته می باشد، با عناوین اخبار ساعت آغاز می کنیم. وزارت عدلیه افغانستان میگوید احزاب سیاسی که نزد این وزارت ثبت و راجستر شده اند باید حداقل در 20 ولایت کشور نمایندگی داشته باشند. کوفی انان نماینده ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه میگوید صحبت‌های بسیار خوبه در بغداد با نوری المالکی صدر اعظم عراق درباره سوریه داشته و شورای امنیت ملل متحد را امروز در جریان این صحبت‌ها میگذارد. محکمه قانون اساسی مصر دیروز فرمان رئیس جمهور تازه منتخب این کشور محمد مرسی را در مورد گشایش دوباره پارلمان منحل شده مصر منجمد ساخت. و یکی از وکلای مدافع همسر یاسر عرفات، رهبر سابق فلسطینیان، گفته است که وی از حکومت فرانسه می‌خواهد که در مورد چگونگی مرگ شوهرش تحقیقات کند. تفصیل اخبار. وزارت عدلیه افغانستان میگوید احزاب سیاسی که نزد این وزارت ثبت و راجستر شده اند باید حداقل در 20 ولایت کشور نمایندگی داشته باشند. محمد ناصر حافظی، رئیس انسجام احزاب سیاسی و سازمان‌های اجتماعی در وزارت عدلیه افغانستان، دیروز به رادیو آزادی گفت که این مقرره اخیراً از سوی شورای پذیران تصویب شده و به‌زودی در جریده رسمی نشر خواهد شد. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این خبر را خلال برنامه خواهید شنید. کوفی انان نماینده ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه میگوید صحبت‌های بسیار خوبه در بغداد با نوری المالکی صدر اعظم عراق داشته و شورای امنیت ملل متحد را امروز در جریان این صحبت‌ها قرار می‌دهد. انان که مشغول دیدار دوری از منطقه است، قبل از ظهر دیروز در تهران گفت دمشق به یک پلان جدید صلح ملل متحد توافق نموده که بر اساس آن آرامی و ثبات نخست در نقاط برقرار خواهد شد که در آن بیشترین خشونت‌ها جریان دارند و سپس به مناطق دیگر گسترش خواهد یافت. این پلان باید با مخالفین رژیم سوریه هم در میان گذاشته شود. کوفی انان در تهران با وزیر خارجه علی اکبر صالحی ملاقات کرد. او گفت ایران می تواند نقش مثبتی را در حل بحران سوریه بازی کند، ولی در مورد چگونگی این نقش چیزی نگفت. در یک خبر دیگر، کشتی های جنگی روسیه دیروز از سه بندر این کشور جهت تمرینات نظامی روانه بحیره مدیترانه شدند. آژانس خبررسانی انترفاکس از قبل یک منبعی که نامش را ذکر نکرد گفت این سه کشتی جنگی که از شمال بالتیک و بحیره سیار راهی تمرینات نظامی شده اند، همه ایشان با قرارگاه نیروهای بحری روسیه در بندر ترتوس سوریه تماس خواهند گرفت. یک سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا دیروز در مورد این اقدام روسیه گفت واشنگتن دلیل ندارد که فکر کند این تمرینات چیز خارج از معمول باشد. محکمه قانون اساسی مصر دیروز فرمان رئیس جمهور تازه منتخب این کشور محمد مرسی را در مورد گشایش دوباره پارلمان منحل شده مصر منجمد ساخت. اعضای پارلمان قبل از ظهر دیروز برای مدت کوتاه جلسه نموده روی دریافت مشوره های حقوقی از محکمه عالی استئناف در مورد چگونگی تطبیق فیصله محکمه قانون اساسی مبنی بر منحل ساختن پارلمان رأی گیری کردند. محکمه قانون اساسی مصر پارلمان را منحل ساخته، چون لایحه‌ای که به اساس آن انتخابات انجام شد میگوید قانونی نبود. این محکمه دیروز فرمان اخیر محمد مرسی در مورد گشایش دوباره این پارلمان را لغو نموده و دساتیر محکمه را قطعی و غیر قابل تغییر عنوان کرد. یکی از وکلای مدافع همسر یاسر عرفات، رهبر سابق فلسطینیان، گفته است وی از حکومت فرانسه می‌خواهد که در مورد چگونگی مرگ شوهرش که در سال 2004 در یک شفاخانه نظامی فرانسه وفات کرد تحقیقات کند. سها عرفات بعد از آن چگونگی مرگ شوهر خود را پیگیری می‌کند که ادارات فلسطینی پس از نشر یک گزارش تلویزیونی الجزیره تقاضای معاینات جسد عرفات را کردند. در این گزارش الجزیره گفته شد که عرفات در نتیجه مسمومیت در جریان رادیوگرافی جان داده است. پارلمان روسیه سندی را تصویب کرد که بر اساس آن این کشور عضویت سازمان تجارت جهانی را کسب می‌کند. حزب بر سر اقتدار روسیه متحد با اکثریت مطلق آرا برای تصویب این سند رأی داد، در حالی که نمایندگان سه حزب دیگر برخلاف این قانون رأی دادند. وزیر امور انکشاف اقتصادی روسیه گفت این توافق به نفع اقتصاد کشور بوده و تمام مردم روسیه از فواید شمولیت این کشور در سازمان تجارت جهانی بهره‌مند خواهند شد. سازمان تجارت جهانی در دسامبر سال گذشته عضویت روسیه در این سازمان را بعد از 18 سال مذاکرات پذیرفت. و دوما یا پارلمان روسیه دیروز توافقنامه دو جانبه را با امریکا در مورد فرزندی گرفتن اطفال روسی توسط اتباع امریکا تصویب کرد. این توافقنامه در سال 2011 بعد از آن امضا شد که یک قضیه بحث برانگیز که در آن یک مادر امریکایی طفل را که از روسیه فرزندی گرفته و سپس این طفل 7 ساله را به دلیل سلوک نادرستش تنها به روسیه فرستاده بود، سر و صداهای زیادی را در رسانه‌ها ایجاد کرد. پایان اخبار. ساعت 7:36 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخوانین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یکجا دنبال می‌کنیم. سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کرده میگوید کسانی که به ارتباط آنچه که مسموم شدن دختران مکاتب خوانده می شود در شمال افغانستان دستگیر شدند، امکان دارد به زور از ایشان اقرار گرفته شده باشد. وزارت معارف افغانستان از رسانه ها می خواهد تا این وزارت را در بخش گسترش سواد آموزی در کشور همکاری نمایند. وزارت عدلیه افغانستان میگوید احزاب سیاسی که نزد این وزارت ثبت شده اند باید حداقل در 20 ولایت کشور نمایندگی داشته باشند. گزارش های دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم. با ما باشید. مقامات امنیتی افغانستان میگویند اشخاصی که به اتهام مسموم کردن شاگردان مکاتب دختران در شمال بازداشت شده اند به جرمشان اعتراف کرده اند. در جمله بازداشت شدگان دو دختر مکتب هم شامل می باشند، ولی متخصصین می گویند احتمال زیاد وجود دارد که موضوع اصلا مسموم شدن نبوده، بلکه ترس از مسموم شدن باعث هیجان و حمله عصبی شده باشد. ولی سازمان ملل متحد از این نگرانی دارد که مبادا اعتراف از متهمین به جبر و به زور گرفته شده باشد. شرح بیشتر در گزارش از غفور ملکزاده متین با استناد آژانس خبررسانی فرانس پرس.
در ماه گذشته زمانی که صدها شاگرد مکاتب دختران در ولایت تخار مسموم شدند، مقامات دولتی افغانستان دست به اقدامات زدند و یک تعداد اشخاص را به اتهام زهرپاشی در این مکاتب بازداشت نمودند. ریاست امنیت ملی به تاریخ 6 ماه جون در یک کنفرانس خبری گفت در اتهام این قضیه 15 نفر به شمول دو شاگرد دختر بازداشت کردند که به گفته آنها متهمین نیز به جرمشان اعتراف نمودند. مقامات دولتی افغانستان همچنان گفتند که طالبان مسئول زهرپاشی در مکاتب دختران می باشند. اما بخش حقوق بشر اداره اوجونما در افغانستان از این نگرانی دارد که مبادا اعتراف از متهمین به زور گرفته شده باشد. جیمز رودی هاور، آمر دفتر حقوق بشر یونما، با آژانس خبری فرانس پرس گفته است ملل متحد از شواهد اطلاع ندارد که ثابت بسازد در مکاتب دختران از زهر استفاده شده است. یونما نگرانی دارد که مبادا به خاطر گرفتن اعتراف از متهمین آنها مورد شکنجه قرار گرفته باشند. بنابراین این وظیفه محاکم است تا معلوم کنند که اعتراف به زور گرفتن نشده و واقعا شواهد در زمینه وجود دارد. اما صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان هر گونه شکنجه را در مورد متهمین قضیه رد می نماید و می گوید ما این اشخاص را به اساس شواهد بازداشت نمودیم. در ولایت سرپل از اسپری استفاده شده و در ولایت تخار از تابلت یا پودر استفاده شده است. اما سازمان صحی جهان میگوید در این مورد شواهد قانونی برای مسموم دیده نمی شود، بلکه علت شاید هستری یا حمله عصبی باشد که موجد حرکات ذهنی شده و به صورت اصرارآمیز باعث ناراحتی که شامل استفراغ، سرچرخی و ضعف باشد می گردد و انسان خود را مریض احساس می نماید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت معارف افغانستان از رسانه ها می خواهد تا این وزارت را در قسمت گسترش سواد در کشور همکاری نمایند. در کنفرانسی که به همین مناسبت روز سه‌شنبه در کابل دایر شده بود، مقام های وزارت معارف گفتند که مطبوعات بهترین وسیله گسترش سواد در کشور می باشد. وزارت معارف افغانستان این تقاضا را در حال مطرح کرده است که در این اواخر معارف افغانستان با تهدیدهای امنیتی مواجه شده است. تفصیل بیشتر در گزارش فرشتن دا از کابل.
در حالی که معارف افغانستان با تهدیدهای شدید امنیتی روبرو است، وزارت معارف از رسانه‌های فعال در کشور خواسته است تا در گسترش سواد این وزارت را همکاری نمایند. وزارت معارف افغانستان به همین هدف یک سمینار را با اشتراک شماری از مسئولان رسانه‌ها در کابل برانداخت. آصف ننگ، معین تکنیکی و مسلکی وزارت معارف که در این سمینار حضور داشت، در صحبت با مسئولین رسانه‌ها از آنها خواست تا برنامه‌های آموزشی را در رسانه‌ها بیشتر سازند.
و همچنان ما از وزارت فرهنگ توقع دارم که برای هر رسانه‌ای که جواز صادر میکنه شرطشی باشه که برنامه‌های تعلیمی و برنامه‌های سوادآموزی را داشته باشد. طبیعی است که رسانه‌ها نقش بسیار عمده و اساسی را در تعمیم سواد داره. رسانه‌ها که حیثیت چشم و گوش و زبان یک جامعه را داره، میتونه که نقش بسیار مثبت برای تعمیم سواد ایفا کنه.
وزارت معارف کشور در حالی از رسانه ها خواهان همکاری شدند که همکنون در بسیاری از ولایت ناامن کشور مکاتب برای شاگردان مسدود می باشد. در این حال طی چند ماه اخیر صدها شاگرد در مکاتب ولایت سرپل، جوزجان و خوست مسموم شدند. مقام های وزارت معارف کشور می گویند به خاطر حل این مشکلات تلاش دارند از طریق مطبوعات سطح آگاهی مردم را افزایش بدهند تا مانع بسته شدن مکاتب در کشور گردند. در همین حال مسئولان رسانه ها نیز این موضوع را تایید نموده می گویند رسانه ها می تواند از طریق برنامه هایشان سطح آگاهی مردم را بلند ببرند. دکتر عصمت الهی، رئیس اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان که در سمینار وزارت معارف اشتراک داشت، چنین می گوید:
حداقل 4 خواهش ما از رسانه داریم. رسانه باید هماهنگی لازم را با معینت سواد حیاتی داشته باشند. رسانه‌ها همگرایی داشته باشند با معینت سواد حیاتی که اینا در خدمت سواد آموزی کشور و اولاد مملکت هستند. رسانه‌ها باید یک پارچگی خود اعلام بکنند. بنابراین از رسانه‌ها توقع برده می‌شود که با معینت سواد حیاتی هماهنگی داشته باشند. حداقل رسانه‌ها در 24 ساعت برنامه‌های نشراتی خود، اگر نیم ساعت، یک ساعت خود اختصاص بدن به برنامه‌های سواد حیاتی، هیچ مشکلی برشان پیش نمیاد.
با گفته وزارت معارف، در جریان سالهای گذشته در زمینه‌های جلب و جذب شاگردان و بلند بردن سطح سواد در کشور دستاوردهای خوبی داشتند، اما با اساس گزارش‌ها تهدیدهای اخیر بر علیه معارف کشور باعث شده است تا شماری از فامیل‌ها مانع رفتن اطفالشان به مکتب شوند. مقام‌های امنیتی کشور می‌گویند در مسمومیت شاگردان و دیگر تهدیدهای امنیتی پیشروی معارف افغانستان کشورهای منطقه دست دارند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات معامله جامعه جهانی نیست.
بلاد ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکل
ما باید بارون دیاد شد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
دوستان عزیز، در هر جایی که صدای ما را میشنوید از همراهیتان تشکر میکنیم. صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. رادیو آزادی هر روزه از ساعت 7 صبح تا 7 شام با تازه ترین اخبار و تحلیل و بررسی اوضاع افغانستان، منطقه و جهان با شماست. ساعت استودیو اکنون 7:45 دقیقه صبح را نشان می دهد. در این بخش مجله خبری صبح امروز توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت. وزارت عدلیه افغانستان می گوید احزاب سیاسی که نزد این وزارت ثبت و راجستر شده اند باید حداقل در 20 ولایت کشور نمایندگی داشته باشند. کوفی انان نماینده ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه می گوید صحبت های بسیار خوبه در بغداد با نوری المالکی صدر اعظم عراق درباره سوریه داشته و شورای امنیت ملل متحد را امروز در جریان این صحبت ها می گذارد. کشتی های جنگی روسیه دیروز از بندر این کشور جهت تمرینات نظامی روانه بحیره مدیترانه شدند. محکمه قانون اساسی مصر دیروز فرمان رئیس جمهور تازه منتخب این کشور محمد مرسی را در مورد گشایش دوباره پارلمان منحل شده مصر منجمد ساخت. یکی از وکلای مدافع همسر یاسر عرفات رهبر سابق فلسطینیان میگوید وی از حکومت فرانسه میخواهد که در مورد چگونگی مرگ شوهرش که در سال 2004 در یک شفاخانه نظامی فرانسه وفات کرد تحقیقات کند. پارلمان روسیه سندی را تصویب کرد که بر اساس آن این کشور عضویت سازمان تجارت جهانی را کسب می کند. و همچنین دوما یا پارلمان روسیه دیروز توافقنامه دو جانبه‌ای را با آمریکا در مورد فرزندی گرفتن اطفال روسی توسط اتباعی آمریکایی تصویب کرد. ساعت 7:46 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مجله خبری را دنبال میکنیم. وزارت عدلیه افغانستان میگوید احزاب سیاسی که نزد این وزارت ثبت و راجستر شدند باید حداقل در 20 ولایت دارای نمایندگی ها باشند. گزارش مفصلی در این باره داریم، اما در این قسمت برنامه توجه کنید به بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان. همکارم زرغونه منگل برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
انتخاب یک شخص موفق در افغانستان عنوان یک مقاله تحلیلی است که در روزنامه واشنگتن پست درباره آینده افغانستان به نشر رسیده است. روزنامه می نویسد امریکایی ها در بحث های خود راجع به افغانستان از فراخواندن هرچی زودتر اذاکر خود از این کشور صحبت می کنند و اینکه آیا واشنگتن می تواند دولت رئیس جمهور کرزی و طالبان را با هم آشتی سازد؟ همچنان در این مناقشات و بحث ها گفته می شود که آیا افغانستان تا اواخر سال 2014 متحد و یک پارچه باقی خواهد ماند؟ و از تسلط دوباره القاعده و طالبان جلوگیری خواهد شد؟ و اینکه به جای حامد کرزی چی کس انتخاب خواهد شد؟ روزنامه می نویسد که واشنگتن باید تا حد امکان کوشش کند که یک شخص تغییر پسند در انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان پیروز شود. روزنامه واشنگتن پست در ادامه می نویسد اگر کدام جنگ سالار و یا کسی که در فساد اداری دست دارد رئیس جمهور افغانستان انتخاب شود، پولهای کمکی زایی خواهد شد و اقتصاد این کشور که به کمک مالی خارجی ها اتکا دارد فروکش خواهد کرد. در چنین حالت تغییراتی که در زندگی افغانها در عرصه های خدمات، معارف، صحت عامه و مخابرات به وجود آمده زایی خواهند شد. واشنگتن پست می نویسد که ناگوارتر از همه این که مخالفین مسلح امکان دارد مردم محروم و ناراضی از وضعیت را به سوی خود جذب کنند، افغانستان بار دیگر دچار جنگ داخلی شود و قسمت های زیادی از خاک این کشور در تصرف طالبان و القاعده درآید. روزنامه می افزاید که اگر رئیس جمهور آینده افغانستان یک شخص میانه رو و تغییر پسند باشد، امکان دارد به نتایج خوب دست نیابد، ولی باز هم از ناکامی و سقوط جلوگیری خواهد کرد. روزنامه در قسمت اخیر تحلیل و بررسی خود می نویسد که رئیس جمهور آینده افغانستان فرصت خواهد داشت تا اعتماد و باور امریکا را جلب و چون مصر، ترکیه، یونان، اردن، کوریای جنوبی و تایوان یک شراکت امنیتی را با امریکا ایجاد کند. واشنگتن پست می نویسد که افغان ها باید تشویق شوند تا جلوه آنهد از مفسدین و جنگسالاران را بگیرند که سعی دارند خود را به مقام ریاست جمهوری کشور برسانند. روزنامه می نویسد نجات دادن مردم افغانستان از جنگی که از یک نسل به این سو در این کشور ادامه دارد تا حد زیاد به تلاش های 13 ساله آمریکا در افغانستان و کمک های مادی واشنگتن با این کشور و به تصمیم گیری خود افغان ها وابستگی دارد. ولی رسیدن به این هدف از طریق یک عملیه انتخاباتی درست در سال 2014 و نتایج آن ممکن است. در حالی که روزنامه واشنگتن پست آینده افغانستان را بررسی کرده است، مجله تایم آمریکا به قتل ظالمانه و وحشیانه اخیر یک زن در ولایت پروان پرداخته، در عنوان مطلب خود در این باره این سوال را مطرح می سازد که اعدام ها از سوی طالبان و یا ناکامی دولت. مجله تایم می نویسد واقعیت تلخ در افغانستان این است که حوادث وحشیانه به شمول اعدام ها از سوی طالبان، قطع کردن بینی، گوش، دست ها و دور زدن ها در این کشور رو به افزایشند. مجله می نویسد که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید خشونت در برابر زنان در افغانستان رو به افزایش است که یک بخش آن از سوی طالبان و بخش دیگر در چوکات رسم و رواج‌های قبل از اسلام در این کشور صورت می گیرد.
وزارت عدلیه افغانستان میگوید احزاب سیاسی که نزد این وزارت ثبت شده اند باید حداقل در 20 ولایت دارای نمایندگی ها باشند. رئیس انسجام احزاب سیاسی و سازمان های اجتماعی وزارت عدلیه در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان در آینده نزدیک بررسی ها را در این زمینه آغاز خواهند کرد. به گفته او از میان بیش از 100 حزب سیاسی 47 حزب توانستند که مطابق قانون جدید خود را ثبت و راجستر کنند. شرح بیشتر در گزارش ستار فروغ از کابل.
مقام های وزارت عدلیه افغانستان میگویند اگر احزاب سیاسی یک سال پس از دریافت جواز فعالیت نیز به ایجاد نمایندگی ها در ولایات اقدام نکنند، نزد این وزارت رسمیت نخواهند داشت. به گفته این مقام ها بر مبنای مقرره نو، احزاب سیاسی مکلفند که حداقل در 20 ولایت نمایندگی باز کنند. محمد ناصر حافظی رئیس انسجام احزاب سیاسی و سازمان های اجتماعی در وزارت عدلیه افغانستان به روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت که این مقرره اخیراً از سوی شورای وزیران تصویب شده و به زودی در جریده رسمی نشر خواهد شد.
هرگاه یک حزب سیاسی که در وزارت عدلیه ثبت و راجستر میشه، وقتی که جواز برای صادر میشه الا مدت یک سال، اگر اینا در 20 ولایت افغانستان نمایندگی داشته باشن خوب، و اگر نداشته باشن ما حزب سیاسی رو دوباره حذف میکنیم. نامش از دفتر احزاب سیاسی وزارت عدلیه.
آقای حافظی افزود که طی 10 سال گذشته 110 حزب سیاسی از وزارت عدلیه جواز فعالیت اخذ کردند، اما به گفته وی از این جمله صرف 47 حزب توانستند که طبق قانون جدید خود را اخیراً دوباره ثبت و راجستر کنند. به اساس این قانون هر حزب سیاسی باید دارای 10,000 عضو باشد، در حالی که در گذشته احزاب سیاسی مکلف به داشتن 700 عضو بودند. در همین حال مردم عام در افغانستان از نحوه فعالیت احزاب سیاسی در این کشور راضی به نظر نمی رسند. آنان میگویند این احزاب بیشتر به منافع شخصیشان میاندیشند. در همین حال آگاهان و کارشناسان سیاسی نیز میپذیرند که احزاب سیاسی در افغانستان در سالهای اخیر فعالیت‌های مثمر نداشته و زیادتر منافع شخصی و گروهیشان را ترجیح دادند. انجینیر محمد یونس فکور یکی از این کارشناسان به مسائل اشاره میکند که به باور او توجه به آن به بهبود و انکشاف فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان کمک میکند.
فکر میکنم قانون چیزی که خوب است تطبیق شود، دوم سیستم انتخابات اصلاح شود که آرای با اساس فیصدی احزاب تامین شود، احزاب سیاسی بر اساس جهتگیری سیاسی خود ائتلافهای را تشکیل بده رشد میتانند. غیر از این باعث این جی او های سیاسی که صرف نام پیدا کنه و پول کمایی کنه از کدام این جی او، این احزاب زمینی از زیر ندارند که رشد بکنه.
گفته میشود که احزاب سیاسی در افغانستان با چند دلیل موثریت ندارند. اول اینکه این احزاب غیر وابسته نبوده بیشتر به منافع شخصی خود فکر میکنن، ملیتگراهن و دیگر حمایت مردم را نداشته و احزاب سراسری نیستن. پس از سقوط رژیم طالبان و رویکار آمدن حکومت جدید در افغانستان، احزاب سیاسی زیادی از وزارت عدلیه جواز فعالیت دریافت کرده و اعلام موجودیت نمودن. اما وزارت عدلیه افغانستان اجرای قانون جدید ثبت و راجستر احزاب سیاسی در این کشور را در زمینه جلوگیری تعدد احزاب سیاسی مهم توصیف می کند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. مسئولان ریاست امور بیمه وزارت مالی افغانستان میگویند که اقدامات را جهت گسترش خدمات و ترویج فرهنگ بیمه در کشور روی دست دارند. در این حال وزارت مالیه میگوید که قرار است مقررهای جدید بیمه را در بخش‌های مختلف ترتیب و مورد اجرا قرار دهند. اما اتاق تجارت و صنایع افغانستان از نحوه فعالیت شرکت‌های بیمه در کشور انتقاد کرده و میگوید که شرایط موجود در این شرکت‌ها و اوضاع نامناسب امنیتی سبب شده که آنان اموالشان را بیمه نکنند. سحر لیوال از کابل گزارش میدهد.
مشکلات امنیتی، عدم آگاهی مردم و نبود یک مرکز آموزشی در بخش بیمه از جمله مواردی اند که گفته می شود سبب کندی گسترش فرهنگ بیمه در افغانستان شدند. مقام های وزارت مالیه می گویند که جهت رشد و ترویج فرهنگ بیمه در افغانستان باید انستیتوت های در این بخش ایجاد و معلومات در مورد بیمه به عنوان یک مضمون در نصاب معارف و تحصیلات عالی گنجانیده شود. محمد جواد جعفری، عامل ریاست امور بیمه های این وزارت، و روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که مقرره های جدید را جهت ترویج بیمه در کشور روی دست دارند. وای در مورد اهمیت بیمه چنین گفت:
ریاست عمومی سند بیمه باعث کاهش خطرات و تامین مسئولیت فعالیت های اقتصادی و اجتماعی در کشور می باشد. بیمه یعنی تضمین حیات، فعالیت های اقتصادی اجتماعی. سند بیمه است که به خاطر کاهش خطرات و مسئولیت فعالیت های اقتصادی و اجتماعی نقش عمده و اساسی را بازی می کند. در قدم اول یک آرامش روحی برش داده میشه، برای شخص، برای تجار محترم. دیگر تشویشات روحیش از بین میره. اگر فردا کدام حادثه شود، شرکت بیمه در قدر جبران خساره میکنه.
آقای جعفری همچنان از ادارات دولتی خواست تا در بخش گسترش فرهنگ بیمه در افغانستان همکاری نمایند. وی افزود که قرار است در آینده نزدیک طرح و قوانین جدید بیمه در بخش‌های مختلف ایجاد گردد. مسئولین ریاست امور بیمه ها در مورد این که در حال حاضر چه تعداد از اتباعی افغان بیمه کردند، ارقام ارائه نکردند. به اساس معلومات ریاست امور بیمه ها، در حال حاضر 5 شرکت بیمه در افغانستان فعالیت دارند. این سخنان از سوی مقامات ریاست امور بیمه ها در حالی مطرح می گردند که مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان از شرایط موجود در شرکت های بیمه شاکی‌اند. خان جان الکوزای، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان، بر روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو زادی گفت که شرایط نامناسب امنیتی نیز در بی‌علاقه ساختن تجار در بخش بیمه نقش مهم دارد.
تجار در مجموع تفعیلا اموال خود بیمه نمی کنن و همچنان بیمه هم شرایطشان طوری هستند که او شرایط تجار عملی ساخته نمی دانند. بیمه یک امر ضروری زندگی هستند در دنیا و در افغانستان هم. اما متاسفانه که یعنی عدم امنیت و مشکلات امنیتی و فسادی که وجود داره که اکثر ما بیرون از پاکستان اموال بیمه می کنیم، مگر متاسفانه که امی اموال در آب گم میشه و بیمه باز مصارف ما را نمیتند. مگر شرایط باید برای بیمه مساعد شود که تا بتانم مردم اعتماد بکنن و بیمه باید مصارفات شد بید.
اکثر مردم در افغانستان از سیستم و نحوه خدمات بیمه آگاهی ندارند و این فرهنگ کمتر میان مردم رایج است. این در حال است که بیمه در سایر کشورهای جهان تا حد زیاد امر ضروری پنداشته می شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
دوستان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به لحظات و دقایق اخیر مجله خبری صبح امروز. مهمترین اخبار این مجله این بود که وزارت عدلیه افغانستان میگوید احزاب سیاسی که نزد این وزارت ثبت و راجستر شدند باید حداقل در 20 ولایت کشور نمایندگی داشته باشند. محمد ناصر حافظی، رئیس انسجام احزاب سیاسی و سازمان‌های اجتماعی در وزارت عدلیه افغانستان، دیروز به رادیو آزادی گفت که این مقرره اخیراً از سوی شورای وزیران تصویب شده و به زودی در جریده رسمی نشر خواهد شد. در اخبار منطقه و جهان شنیدید که کوفی انان، نماینده ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه، میگوید صحبت‌های بسیار خوبی در بغداد با نوری المالکی، صدر اعظم عراق، درباره سوریه داشته و شورای امنیت ملل متحد را امروز در جریان این صحبت‌ها قرار می‌دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می‌رسیم به پایان مجله صبحگاهی امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 بازم با مطالب تازه در خدمت خواهم بود. اما اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون و استودیو را به همکارم سالم محمد سالم می‌سپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارد. سالم صاحب بفرمایید.
ډیر مننه سلطان سرور. تستړی مسی اوریدونکو ته سلام په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوید ازادي رادیو بلخ پرونه پلسو چې د وسات لپاره